بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب حد سرقت فرمودن که شرایطی داره. شرط اول باید بالغ باشه و اگر صبی باشد ولو مکررن هم دزدی بکند حد سرقت نیست، یعنی دست او قطع نمیشه. اما معلومه به نظر حاکم باید یا عفو بشه، تعذیر بشه، یعنی اگر لجاجت کند حتما باید مؤدب بشه، تعذیر بشه. مشهور در میان فقها ها اینجور فرمودن، من جمله محقق در شرایط. اما یه روایاتی در مسئله هست که این روایات از نظر سند هم خوبه، از نظر دلالت خوبه، اما یه تعارض عجیبی در روایاته و مرحوم شیخ در نهایت مرحوم قاضی ابن براج مرحوم علامه در مختلف طبق این روایت ها فتوا داده و حتی مرحوم علامه فرموده است که اکثر اینجور میگه. و در این روایت ها اومده که دفعه اول عفو بکنه، دفعه دوم تعذیر بکنه، دفعه سوم سر انگشتان او را بتراشه، دفعه چهارم سر انگشتان یعنی بند انگشت را، اون چهار انگشت را ببره، دفعه پنجم هم دست رو ببره. حدش دیگه حد اون کسانی که بالغه. مشهور این حرف را ندادن، این ترتیبی هم که مرحوم شیخ در نهایه گفتند و دیگران متابعت کردن همچین روایتی هم نداریم. حالا شیخ از کجا پیدا کردن که اینجور فرمودن؟ بعدش هم مثل علامه از کجا روایت به این ترتیبی رو پیدا کرده؟ بعدش هم این نسبت علامه به اکثر یعنی چه؟ بذار مسئله رو بخرج کرده و الا اصل مسئله واضح هم رو قول مشهور یشترت و در حد سرقت البلوغ. چرا رفع القلم عن الذبی حتی یحتل؟ دیگه حالا اگرم کسی شک بکند قاعده در ادراء الحدود به شبهات، خب این قاعده. بعد این قاعده به قول صاحب جواهر کسی جرأت داشته باشد بندوی انگشت صبی رو برای دزدیش ببره، ایشون میگن که ما همچین جرأتی در فقه سراغ نداریم. بعدش هم این روایت ها اولا خلاف قاعده است، یعنی اگر بخواند حد سرقت رو بار بکنند رو فقط قلم عن السبی حتی یحتلم، میگه نه، علاوه بر این که خلاف قاعده است خود تعارض داره و عمده اینجاست که دیروز عنوان کردم شما باید امرو بگید اینه که همچین ترتیبی که مرحوم شیخ طوسی گفتند و قاضی متابعت کردند و بعدم مرحوم علامه از متأخرین و بعدم نسبت به اکثر، ما همچین ترتیبی در روایات نداریم. بنابراین اصل مسئله واضح هست، یشترط در حد و سرقه ان یکون بالغا، چرا رفع القلم عن الذبیحة تا یحتلم، و این قدر متیقنش همین حدی. قاعده درع تقویتش میکنیم، رضا بحثی نداریم، باید بریم سر شرط دوم که عقله. اما برای خاطر این فرمایش شیخ و این روایات من یک کمی از این روایات رو بخونم. مرحوم شیخ اینجور فرمودن که یعفا عن اولا فإن عاد ادبه فإن عاد حکت اناملو حتی تدمو فإن عاد قطعت اناملو فإن عاد قطع کما یقطع الرجل. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم علامه هم در مختلف فرمودن که اکثر چنین گفتن، نه دلیل داریم بر اصل مطلب نه سراغ داریم که اکثر فقها ها بلا سنی ها چنین گفته باشن. حالا مرحوم علامه مختلف در کتاب مرحوم علامه راجع به اختلافهای در فقهای شیعه است، ما در میان فقهای شیعه یه همچین قولی غیر قول شیخ و قاضی و خودشون سراغ نداریم تا بگیم اکثر چنین گفتن. سا مسئله بقرنجه، اصل مسئله گفتم واضحه. حالا یه چند تا این روایت رو بخونیم. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 28 از ابواب حد سرقت، روایت 1 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن عبدالله ابن سنان، روایت صحیح و سندش هم عالیه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یسرق قال یعفا مرتان و مرتان و یعذر فی الثالثه فإن عاد قطعت اطراف و اصابعه فإن عاد قطع اسفل من ذلك. این قطع در اینجا یعنی تراشیدن، یعنی یه مقدار گوشت رو گرفتن. فإن عاد قطعت اطراف و اصابعه، همونه که میگم سر انگشتشو بتراشید. خب این اصلا قتل تو این روایت نیست و مرحوم شیخ فرمودن یعفا عن اولا فعین عاد عده و روایت میگه نه مرتن فعین عاده حکت اناملو که این روایت میگه که مرحوم شیخ میفرماید یوفا عنه اولا فعین عاده عده و فعین عاده حکت اناملو روایت میگه یعفا عن مرتن و مرتن و یعذر فی سالس فا این عاده قطعت اطراف و اصابعه فا این عاده قطعت اسفل و منذالک یعنی مثلا کف دست و پشت دست را یا نه اون سر انگشت نه یه مقدار پایین تر رو ازش بگیرن زخمش کنن بترشندش بزار فعین عاد حکت اناملو حتی تدما فعین عاد قطعت اناملو تو این روایت نیست. بعدش هم فعین عاده قطع کما یقطع الرجل اصل تو روایتانی روایت دو و عنه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله این روایت ها همه صحیح و سنده سندش هم خیلی خوبه. قال ازا سرق السبی عفی عن فا این عاده عزره فا این عاده قطع اطراف الاصابه فا این عاده قطع اسفل و منذالک باز اصلا این که انگشت رو قطعش بکنن یا بند دوم رو قطع بکنن اینا هیچ کدوم تو روایت نیست. این همون مشهور گفتن که اگر حاکم صلاح بدونه سر انگشت هاش رو میدراشن تا خون بیادی مقدار، اما دیگه بیش از اینها ها نه اون روایت اول نه روایت دوم دلالت نداره. یعنی انگشت دوم یعنی بند دوم، اون بند اول بود بند دوم این کارو میکنه، همون که سر انگشت را قطعه باز انگشت این دوم رو بازم یه مقدار میترشن، همینجور که اول میترشن دوم میترشن. میارم دیگه یه از مرتبه شدیدتر میاره بند دوم از انگشتا را میتراشه قطع میکنه، یعنی نه که اصلش را قطع بکنه دو. برای توجه کنه برای این که اگر مراد قطع باشه فا این عاد قطع اطراف الاصابه فا این عاد قطع اسفل منزاله معناش اینجور میشه که اون بند اول را قطع کن، اگه دزدی کرد بند دوم قطع بکن که فرقش با بزرگ بالغ اینه که اون سه تا بند را قطع میکنن، چهار تا از انگوش هر سه تا بند و یعنی کف دست را باقی میذارن و اون ابهام رو و شست رو اونم باقی میذارن، چهار تا انگشت رو قطع کنن. حالا چه اونجور معنا کنی که من معنا میکنم، چه اونجور، اینا هیچ کدام با حرف مرحوم شیخ نمیسازه. برای اینکه مرحوم شیخ میفرماید یعفا عنه اولا فا انعاده عدبه فا انعاده حکت اناملو حتی تدما فا انعاده قطعت اناملو فا انعاده قطعه کما یقطع الرجول فا این قطعت اناملو دیگه باید معنا بکنیم، یعنی چهار تا بند انگوش را، سر انگوش را، سه تا بند داره، بند اول را، اما اگه بازم دوزی کرد یه چهار تا انگوش را قطع بکنین، مثل اونجا که بالغ باشه دوزی بکنه چجور چهار تا انگوش را قطع بکنن، اینجا میجور باشه. و این روایت یک و دو هیچ کدام دلالت بر این مطلب نداره. ما بقیه روایات هم دیگه معطلتون نکنم، ما بقیه روایات هم مثل همین روایاته که قطعی که مرحوم محقق فرمودند و این ترتیبی که مرحوم ما ببخشید مرحوم شیخ طوسی فرمودند و مرحوم علامه متابعت کردند و نسبت به اکثر دادند، اینا هیچ کدام در روایت ها نیست. قول مشهورم اینه که اگه دزدی کرد نابالغ بچه دیگه هر سالش هم باشه، این باید ادب بشه به هنجور حاکم صلاح میدونه، به نظر الحاکم. گاهی حاکم صلاح میدونه عفش کنه میکنه، گاهی صلاح میدونه کتکش بزنه میزنه، گاهی صلاح میدونه سر انگشتشو بترشه میترشه و تا آخر. اما معلومه دیگه تعذیر غیر قطعه، هیچ وقت نمیشه چهار انگشتشو قطع بکنن. تا چهار انگشت قطع نشه، یعنی تا به اون اندازه نرسه، ما بقیش به نظر حاکمه. و این قول مشهوره و روایاتم اگر شما بخواید جمع بکنید باید یه قید بش بزنید. اون روایت آخر رو بخونم ببینید این حرف من رو میتونه روایت آخر بزنه یا نه. روایت 16 علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه علیه السلام قال سألته عن السبی یسرق ما علی قال اذا سرق و هو صغیر عفی عنه و ان عاد قطعت انامله و ان عاد قطع اسفل من ذلک ما شاء الله. اینا ماشاءالله یعنی چه؟ یعنی اون چه حاکم صلاح میدانه. وقتی که ماشاءالله باشد یعنی انهو به نظر الحاکم، دیگه اون اولش هم میشد از باب مثال. این حاکم هر چه صلاح بدونه ماشاءالله، ماشاءالله هر چه باشد درسته. حالا گاهی مثلا میرسه به اونجا که چهار تا بند انگشتش هم قطع بکنه، اگر راستی صلاح بدونه خب قطع بکنه. صاحب جواهر دیگه همچی جرعتی کسی نداره دیگه تعذیرش کنه، و اما دستش ها به حال خود باقی بذارن، بنده رو به حال خود باقی بذارن. و اینکه ما این رو عاجزش بکنیم، عاجز دائمی همچی جرعتی کسی نداره. خب مرحوم صاحب جواهر با 16 تا روایت روبرو هستن، اما مجبورن 16 تا روایت رو ترخیش بکنن. راستی مشکله ها، اما کسی هم بر طبق این روایت ها فتوا داده باشه او را ما پیدا نکرده، یعنی صاحب جواهر هم پیدا نکرده. روایت ها هم 16 تاست اما همه با هم می جنگه و با هم منافات حسابی داره، جمع دلالی هم نداره، فقط جمع دلالیش همینه که فقها گفتن و این روایت هم ما به ما شاء الله میگه و اون این است که قطع اسفل و من ذالک آ ما شاء الله آ ما یصلح الحاکم ما یرى الحاکم. ظاهرا اینجور نیست. حالا اگرم کسی این ماشاءاللهی که من میگم معناش این است که انه به نظر حاکم کسی قبول نکنه، دیگه این جمع، این اختلاف در روایات، جمع دلالیش به اینه که این حد نه، تعذیر آری، تعذیر قاعده کلیش اینه انه به نظر الحاکم. ازای قاعده کلی از اول تا حالا، حالا تا بعد به ما میگن و اون قاعده کلی اینه اگر حد نه تعذیر، در همه جا من جمله اینجا تعذیر چند تا به نظر الحاکم، تعذیر چی باشه به نظر الحاکم، از نظر کم و کیف به نظر الحاکم. خب در اینجا حد نیست، تعذیر هست. تعذیر که هست چجوری، چند تا، کیف چی، کم چی به نظر الحاکم. این حالا برفردم شما حرف ما را قبول نکنید که این ماشاءالله یعنی به نظر الحاکم، اما قاعده در باب تعذیرات، در باب حدود، در باب دیات، در باب قصاص، قاعده کلی مسلم پیش فقها اینه اگه حد نه تعذیر آری چه مقدار به نظر الحاکم، کیفیت چی به نظر الحاکم. دیگه خواه ناخواه جمع بین روایات هم اینجور بکنیم، بگیم این روایات که قابل جمع نی، هر کدامشون چیزی گفته، پس بنابراین جمعش اینه که این 16 تا روایت میخواد بگه این بچه به سن و سالش، با عقلش، نمیدونم با علمش، به هر اندازه، نمیدونم با تومیان مردم بودنش، گرسنه بودنش، پول داشتنش، پول نداشتنش، اینا تفاوت میکنه، همش به نظر حاکم. گاهی حاکم صلاح میدونه عفوش میکنه، گاهی حاکم صلاح میدونه تعذیرش میکنه، جریمه مالیش میکنه، گاهی حاکم صلاح میدونه تازیانش میدنه، گاهی صلاح میدونه سر انگشتانشو میتناشه، گاهی صلاح میدونه همه انگشتاشو زخم میکنه، مجروح میکنه، اما به حد دیگه نه، بخواد قطع بکنه والا اون بند اول انگوش را خیلی جرعت میخواد، یه حاکم پر جرعتی میخواد که صلاح بدونه بند انگوشت را قطع بکنه. به خلاصه حرف این خلاصه حرف تا اینجا تعذیر و تعدیب یه معنا داره و این عرض من، خب دیگه این که علامه فرمود اکثر گفتن، نمیدونم چرا علامه گفتن، علامه که معلومه اقوال فقها ها دستشون بوده، اما اشتباه کردن، اکثر نی، یعنی پیدا نشده جز شیخ طوسی مرحوم قاضی علامه در میان این 25 تا فقیهی که حساب روشون میشه، کسی رو پیدا نکردیم که این که مرحوم شیخ طوسی گفته بهش عمل کرده باشد. از اون طرف هم قول شیخ طوسی مدرک نداره، یعنی 16 تا روایت برای جمع هم بخوایم بکنیم حرف شیخ طوسی را از جمع هم نمیتونیم بیرون بیاریم. و حالا شیخ طوسی را از کجا در آورده، از کجا آورده، مدرک ایشون چی بوده نمیدونیم. تو تهذیبشون که همچیزی نیست. مسئله گفتم اصلش روشنه، و اما این بنبست که راسی بنبسته، برای اینکه همینجور قول شیخ طوسی و علامه رو قاضی و علامه رو رد کردن کار مشکلی است، اما رد کردنش هم از نظر فقهی آسانه، برای خاطر اینکه دلیل ندارن، این روایات هم با هم متعارضه، هیچ کدام روایت قول اینها را نمیگه، این روایات های متعارض هم یا باید طرد بشه، و اگر طرد نمیشه باید بگیم که تعذیر، اگر این روایت هم نداشتیم گفتیم تعذیر، همینجور که نمیشه ولش بکنن، مسلم تعذیرش میکنن، تعذیبش میکنن. تعذیب چی؟ به ما یراه الحاکم. این روایات ها که مختلفه، به ما یراه الحاکم رو مخواد بگه. خب دوم فرمودن عقله، ازا اگر دیوانه این دزدی بکنه. خب رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، یه مسئله مثل همونجا رفع القلم عن السبی حتی یحتلی، اگرم کسی شک بکنه دیگه با قاعده در بگیم حد نه. اما اگه این دیوانه، این دیوانه بازی سرش بشه، یعنی بدون دوزیه، بدون کار بدیه، و از اون طرف هم اگه تعذیرش بکنن ادب میشه، خب مسلم باید ادب بشه، مثل همون سبیه. و خیلی از دیوانه ها اینجوری هن، راستی دیوانه است، دیوانه همیشگی هم هم، اما سرش میشه فوش دادن رو، سرش میشه کتک زنه دیگران رو، سرش میشه دوزی کردن رو، اینا را میفهمه. چنانچه اینا که اینجوری هستن اگر کتک بخورن، اگر تعذیر بشن، تعذیب بشن، سرشون میشه. این برای خاطر همونه، لذا دست هم برمیدارن. بسیار از دیوانه ها را سراغ داریم که اینا کارهای بد تو کوچه میکنن، مردم رو میزنن، بچه ها رو کتک میزنن، اما اگر راسی دو سه مرتبه اینا را تعذیر بکنن دست از کارشون برمیدارن. ما نحنفی هم همینده، لذا حد نه، رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، اما تعذیر آری چقدر به نظر الحاکم. اینجا دیگه روایت، این در 16 روایت که در باب سبی بود دیگه روایت اینجا نداریم. وقتی روایت نداریم رو قاعده میام که رو قاعده اقتضا میکنه حد نه، تعذیر آری، تعذیر چند، به ما یراق الحاکم. خب اینم اینجا دیگه بحثی نداریم. اون تعذیرش هم یه دفعه نه، اصلا تعذیر برش فایده نداره، خب هیچی، تعذیرم نه. اما اگه تعذیر فایده داره که 190 این مجنون ها، بلکه بیشتر، حتی اینه که دو دارال مجانین هستن، تعذیر رو اینا تأثیر میذاره حسابی، بنابراین حتما باید تعذیرش کنن. و اگر هم میبینن که نمیشه، حتما باید دارال مجانیش ببرن، حتما باید به پدر و مادر بگن این رو تو خونه نگاهش بدارن. و به ما یراه الحاکم، هرچه حاکم صلاح میداند با این دیوانه باید عمل بکنه. حالا چیزی که مشکل اینه که مرحوم محقق تو همون بحث قبلی تو شرب مشکه می فرمودن که یشترط و شرائط عامه البلوغ و العقل و الاختیار و العلم. بعد گفتن هذه شروط اربعه یا قیود اربعه، شرائط عامه تکلیف. اما اینجا نمیدونم چطور شده از بلوغ و عقل که میگذرن میرن سر یه شرط دیگه و دوتا شرط که از شرایط عامه تکلیفه رها میکنن. این مکره بودن دو سه قسمه. یه مکره بره دوزی بکنه یا نه میکشیمه پرونده سازی براتون کنیم. یه صورت اکراهه، یه صورت اکراه نه راجعه به این نیست که برو این کارو بکن، خودش میکنه. اما چون مکرهه مستره میره دوزی بکنه، که این را انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم که اگر مکره شد مستر شد، مثل این که اگر نخوره میمیره میگن دزدی بکنه دستش قطع نمیشه. لذا این قسم دوم بحث مانی انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم. اون که الان بحث ماست اینه سرقت مکرهه. خب رفع مستکرهو علیه برش میداره. حالا چرا مرحوم محقق اینجا نگفتن؟ حتی مثلا افرادی که بعد محقق کتاب نوشتن، حتی مثل صاحب جواهر که اینقدر با تفسیر صحبت میکنن، اینجا اسمی از این مکره و اسمی از این جاهل نیوردن. شرط سوم رفتن روی مسئله دیگه، در حالی که این شروط عامه تکلیف اینجا مهمتر از همه جا. اگه تو شرب خمر خمرش گفتید، اینجا به طریق اولا میخواد دست قطع بکنید دیگه، این شروط عامه تکلیف باید بیا. لذا اینها نگفتن شما بگید. شرط سوم این که باید مختار باشن، و اما اگر مکره باشد بهش گفتن اگه دزدی نکنی آبروتو میبریم، اگه دزدی نکنیم تو رو میکشیم، اگه دزدی نکنیم دزدی نکنی به ناموست تعرض میکنیم. خب رفع مستکرهو علیه میگه این میره دزدی میکنه، تورینی یعنی تورینی به این معنا دستش قطع بشه، مسلم دست او قطع نمیشه. حالا آیا زمان داره یا نداره اون الان بحث ما نیست دیگه، باید بعد بحثشو بکنیم. شرط چهارم هم علمه، باید عالمه به موضوع باشد، عالمه به حکم باشه، و الا رفع ما لا یعلمون برش میداره. این نمیدونه که این مال مال دیگریه، جهل به موضوع، نه جهل به حکم. میدونه دزدی بده اما نمیدونه دستش قطع میشه، و اگه بدونه دستش قطع بشه حتما این کار رو نمی کنه. رفع مالای علمون میگه که نه دست این قطع نمیشه، برای اینکه جاهل به حکم بوده. کل ما رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، که را سابقا درباره صحبت کردیم و بالاخره گفتیم جاهل مقصر کل عامد ای را قبول نداریم، فقها هم قبول ندارن، من جمله همین در باب حدود. و جاهل المقصر کل جاهل القاصر، حدود بر او جاری نیست، همه حدود من جمله این حد سرقت در اینجا. یه ساره میگن چه روایت، حالا روایت رازم نداریم ها، اما این روایت 11 یا دلالت داره یا تأیید میکنه مطلب را. روایت 11 از همین باب 28 که دوتا روایتش خوندیم، این روایت 11 شو بخونیم. و عن حمید ابن زیاد، عن عبید الله ابن احمد النهکی، عن ابن ابی عمیر، عن عدت من اصحابنا، عن محمد ابن خالد ابن عبدالله القصری. روایت صحیح و سنده و سندش هم مخصوصا بعد ابن ابی عمیر خیلی خوبه، ولی حالا ابن ابی عمیر هم نبود، همه اینها توثیق شدن و سند خوبه. کنتو علی المدینه فاوتیتو به غلام قد سرق. این معلوم میشه قاضی بودی گری، قاضی بوده از طرف خلفای جور و اجازه داشته از امام صادق سلام الله علیه. فسألتو ابا عبدالله علیه السلام عنه فقال سله حیث سرق هل کان یعلم ان علیه فی السرقه عقوبه؟ فإن قال نعم قيل لا أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل سبيله لا فخل عنه. وسألته فقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال نعم. قلت أي شيء هو؟ قال الضرب يا أضرب. فخليت عنه، برای اینکه نمیدونست اگه دزدی بکنه دستشو باید قطع بکنه. دلالت خیلی خوب است دیگه. حالا چرا مشهور من جمله محقق اینجا نفرمودن؟ چرا صاحب جواهر تحجیه نکردن؟ به صاحب جواهر میگیم صاحب جواهر، خب این بلوغ عقلشی گفت، اون دوتاش هم شما بفرمایید بگید. آه شرایط عامه تکلیف باید باشه، بنابراین تا حال چهار شرط باید باشه در صفت بکنن. یکی باید بالغ باشه، یکی باید عاقل باشه، یکی باید مختار باشه، یکی هم باید عالم باشه، عالم به حب و عالم به موضوع. حالا شرط پنجم برای فردامون انشاءالله.